ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با چند خبر ورزشی در خدمت شما هستم، با ما همراه باشید. مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان با درخشش نمایندگان ایران در زاگرب کرواسی آغاز شد. در وزن 61 کیلوگرم احمد محمد نژاد جوان با برتری مقابل اکوادور، آذربایجان و اوکراین در نیمه نهایی به مصاف هیو کیم از کره شمالی می‌رود. در وزن 70 کیلوگرم امیر محمد یزدانی در دور نخست مغلوب آذربایجان شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. در وزن 86 کیلوگرم کامران قاسم‌پور با پیروزی مقابل قرقیزستان، مغولستان و روسیه در نیمه نهایی با زاهد والنسیا از آمریکا کشتی می‌گیرد و در وزن 125 کیلوگرم امیر حسین زاره پس از استراحت در دور نخست و برتری مقابل پورتوریکو و گرجستان راهی نیمه نهایی شد. وزارت ورزش و سازمان تأمین اجتماعی با هدف برطرف شدن دغدغه‌های ورزشکاران تفاهم‌نامه ورزشی امضا کردند.
یه خبر خوب به قهرمانا، حقوق بازنشستگی میگیرید. دنیا مادی، وزیر ورزش و جوانان.
نمایندگان محترمم در این راستا در برنامه‌های مختلف پیشبینی‌هایی داشتن. در برنامه هفتم مقداری این پیشبینی‌ها احصای بیشتری داشت.
داستان از این قراره بین وزارت ورزش و سازمان تأمین اجتماعی تفاهم شده تا دغدغه پس از دوران قهرمانی نشان‌آوران ورزش ایران پس از سالها برطرف شد. واحدی، رئیس صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش:
مدال‌آوران و قهرمانان بازی‌های المپیک و پارالمپیک، بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی، بازی‌های المپیک آزمایشی و المپیک ناشنوایان، مسابقات قهرمانی جهان، مسابقات جام جهانی، مسابقات قهرمانی آسیا، جام ملت‌های آسیا و جام باشگاه‌های آسیا، بازی‌های آسیایی داخل سالن و ساحلی، اساتید بزرگ شطرنج و صعودکنندگان به قله بالای 8000 متر مشمول در واقع این طرح خواهند بود.
رقم پرداختی حق بیمه هم مشخصه. واحدی، رئیس صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش:
23% از این رو صندوق پرداخت خواهد کرد و 4%ش توسط در واقع ورزشکاران عزیز پرداخت میشه.
تامین اجتماعی البته قراره در مرحله بعدی حتی غیر ملی پوشان هم شامل بازنشستگی کنه. سالاری، رئیس سازمان تامین اجتماعی:
شدنی هست که برای سایر ورزشکاران حرفه‌ای یعنی غیر ملی پوشا هم بتونیم این زمینه رو فراهم بکنیم، یعنی پوشش بیمه‌ای برقرار بکنیم با یک قید. قیدش هم اینه که منابعش دیگه دولتی نخواهد بود.
طبق اسناد بالادستی، طرح بیمه بازنشستگی قهرمانان ورزش سالهاست باید اجرایی میشد.
حدود 3000 قهرمان ورزشی شامل این طرح اولیه میشن. بابک کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
21مین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان امروز هم در مانیل ادامه یافت و در نتایج به دست آمده تیم‌های کانادا، پرتغال، ترکیه، هلند، بلغارستان و آمریکا حریفان خود را شکست دادند. در همین چارچوب فردا از گروه یک بازی‌ها ایران به مصاف مصر می‌رود. هفته سوم لیگ برتر فوتبال امروز هم پیگیری می شود و بر اساس برنامه شمس‌آذر قزوین با پیکان، چادرملو با ملوان، زباهن با مس رفسنجان و پرسپولیس با فولاد خوزستان برابر هم قرار خواهند گرفت. اما دیشب استقلال باخت، سپاهان متوقف شد و تراکتور جشنواره گل راه انداخت.
جدل استقلالی های لیگ رو نماینده خوزستان پیروز شد. اونا در ورزشگاه فولاد با یک گل از سد استقلال تهران گذشتن و همانند فصل قبل این تیم رو در دیدار خانگی شکست دادن. این محمد شریفی بود که روی توپ برگشتی گل 3 امتیازی این دیدار رو زد. شاگردای ساپینتو برای فرار از نخستین شکست این فصل تلاش زیادی کردن اما در نهایت نتونستن دروازه حریف رو باز کنن و باخت رو پذیرفتن.
مورایس مربی تیم استقلال تهران:
cannot give this penalty, clear penalty.
یه پنالتی واضح بود، نمیدونم داور چرا این خطا نگرفت.
خلیفه اصل سرمربی تیم استقلال خوزستان:
خیلی خوشحالم که بچهای ما با قلبشون بازی کردن و تونستیم این 3 امتیاز کسب بکنیم.
در سیرجان هم یک بازی پرحاشیه برگزار شد، در دیداری که گلگهر حسرت کسب نخستین برد فصل رو به دل مهمانش سپاهان گذاشت.
نوید کیا سرمربی تیم سپاهان:
از بعضی از بازیکنام خیلی راضی نیستم، باید خیلی جسورتر از اینا باشیم که که بتونید توی همچین باشگاه بازی کنید.
مدافع عنوان قهرمانی نخستین برد این فصلش رو در جدال خانگی مقابل آلومینیوم عراق جشن گرفت، اونم با بردی پرگل. اسکوچیچ سرمربی تیم تراکتور:
بازی راضی کننده ای بود و مهم برای من این بود که این بازی رو با برد پشت سر بذاریم.
صدر جدول رو اما خیبری ها در اختیار دارن. اونا درسته که در خانه مقابل فجر سپاسی شیراز با تساوی 1-1 متوقف شدن، اما با 7 امتیاز فعلا رتبه نخست رو به خودشون اختصاص دادن. قربانی سرمربی تیم فجر سپاسی:
درصد بسیار بالی اون چیزی که مد نظرم بود اجرا شد. ما در درجه اول دنبال فوتبال زیبا بازی کردن و بعد نتیجه گیری هستیم.
رحمتی سرمربی تیم خیبر خرم‌آباد:
بچه‌ها هم نیمه اول هم نیمه دوم سوای حالا یکی دوتا موقعیتی که به تیم فجر دادیم سوار بازی بودن.
علی کریمی خبرگزاری صدا و سیما:
مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا امروز هم پیگیری شده و در لیگ برتر انگلیس آرسنال 3-3 و صد ناتینگهام فارست گذشت. در ادامه بورنموث با برایتون، کریستال پالاس با ساندرلند، اورتون با استون ویلا، فولان با لیدز، وستهام با تاتنهام و برنتفورد با چلسی به مسافه هم می‌روند. در لالیگا اسپانیا بازی خدافه با اوویدو در جریان. در ادامه رئال سوسیداد با رئال مادرید، بیلبائو با آلاوس، اتلتیکو مادرید با ویارئال برابر هم قرار می‌گیرند. در آلمان دیدار فرایبورگ با اشتوتگارت، هایدنهایم با دورتموند، ماینز با لایپزیگ، یونیون برلین با هوفنهایم، وولفسبورگ با کلن در جریان. در ادامه بایر مونیخ با هامبورگ به میدان میروند. در ایتالیا بازی کالیاری با پارما در جریان. در ادامه یوونتوس با اینتر، فیرنتینا با ناپولی مسابقه میدهند. اما مسابقات قهرمانی باشگاه‌های شمال غرب کشور با حضور 250 ورزشکار از 5 استان کشور در 4 رده سنی به میزبانی مهاباد برگزار شد.
میزبانی مهاباد از مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی باشگاه‌های شمال غرب کشور جام ریاست جمهوری. بیش از 250 ورزشکار از 7 استان و در 4 رده سنی در 2 روز با هم رقابت کردند. شاهین حاجی هاشمی قهرمان قهرمانان در بخش پرسینه:
رکورد 202 نیم زدم، هم اول شدم هم قهرمان قهرمانم.
میلاد محمدی شرکت کننده بخش پرسینه:
قسمت پرسینه شرکت کردم و وزن 185 کیلو ثبت کردم.
حسین قلیلو رکورددار بخش ددلفت در رده سنی جوانان:
تو وزنه منفی 140 کیلوگرم تونستم سنگی ترین وزنه شمال غرب کشور رو ثبت کنم، رکورد 300 کیلوگرمی.
نوید رضوی قهرمان بخش ددلفت در رده سنی بزرگسالان:
با حرکت اولتون مدال طلا
رو گرفتم.
قراره در صورت تایید کمیته های فنی و تایید فدراسیون مسابقات کشوری هم که 15 و 16 مهر برگزار می شود میزبانش مهاباد باشد. فرید قهرمانی مسئول کمیته فنی پاورلیفتینگ کشور:
شهر مهاباد جز شهرهایی که پتانسیل برگزاری مسابقات قهرمانی کشور رو داره.
نوروز علی مردان رئیس اداره ورزش و جوانان مهاباد:
این مال شمال غرب کشوره، ولی ما در 16 مهر ما انشالله شاهد میزبانی کل کشور رو در شهرستان مهاباد خواهیم داشت.
در پایان این مسابقات در رده بزرگسالان در بخش پرس سینه مهاباد اول، کردستان دوم و سردشت سوم شد. در بخش ددلیفت هم سنندج بر سکوی اول ایستاد، مهاباد جایگاه دوم را به خود اختصاص داد و کردستان هم سوم شد.
نفرات برتر این مسابقات به عنوان نمایندگان شمال غرب کشور در مسابقات کشوری شرکت خواهند کرد. صلاح الدین بابایی خبرگزاری صدا و سیما مهاباد.
مسابقات کانوپولوی قهرمانی آسیا با نایب قهرمانی ایران در چین به پایان رسید و تیم پسران زیر 21 سال ایران در فینال 4-3 نتیجه را به چین تایپه واگذار کرد و مدال نقره گرفت. حیدرپور، نصیری، محسنی، عراقی، نوری، کیانی، رازدش و کریمی نفرات ایران را در این مسابقات تشکیل می‌دادند. نخستین تمرین تیم هندبال زیر 17 سال ایران در اردن برگزار شد. تیم ایران در این مسابقات با تیم‌های کره جنوبی، سوریه و مالدیو همگروه است. این رقابت‌ها از 24 شهریور آغاز می‌شود و دو تیم برتر جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان را کسب خواهند کرد. و تیم ملی بسکتبال زیر 16 سال دختران ایران در نخستین دیدار خود در رقابت‌های سطح 2 کاپ آسیا در مالزی 70-67 مقابل تیم ملی هند شکست خورد. دختران ایران که در گروه آ با تیم‌های ازبکستان، ساموا و هند همگروه هستند فردا به مصاف تیم ساموا می‌روند. با تشکر از همراهی شما عزیزان و با تشکر از صدابدار خانم رضایی، تهیه‌کننده مهدی گلبهار و سردبیران محترم حسن رحمتی و جواد آقاسی، تا وقتی دیگر خدا نگهدار.
ما
بار ویژه نیرو موتور، فروش ویژه نیرو موتور از 1 شهریور آغاز و تا پایان شهریور با شرایط ویژه صاحب موتورسیکلت بشید بدون نیاز به پیش پرداخت و بدون زامه. همچنین تحویل فوری و تخفیف ویژه از دیگر مزایای جشنواره تابستانی نیرو موتور. نیرو گرفتن آسان شد. نیرو موتور، بزرگترین تولید کننده موتورسیکلت در ایران.
لکی پیرن آقا
آره آقا جون یا آپارتمان برنده شدیم
کنارش یه ماشینم بردیم
بافتش سالم مونده
100 میلیون تومان هم پول نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهیانه
اونو ولش کن خوشبو شده
آره آقا جون همه چی همونطور که میگی شده
مبارکه
باشلن سرزمین پاکیزگی
گروه صنعتی آذر آغاج تبریز با سابقه درخشان در تولید انواع MDF و نئوپان با روکش ملامینه در رنگ‌های متنوع با جدیدترین طرح‌های روز دنیا توانسته است ضمن تأمین مواد اولیه صنعت مبلمان و دکوراسیون و ایجاد حس زیبایی‌های طبیعت به مشتریان مازاد بر نیاز تولید خود را به کشورهای ترکیه، عراق و غیره نیز صادر نماید. گروه صنعتی آذر آغاج
بلیط هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، خدمات ویزا، بیمه و تورهای مسافرتی. سفر در کلاس جهانی با فلایت تو دی.
چرا روشن نمیشه؟
سلام، خدمات تحویل در محل سپاهان باتری. همین الان یه باتری براتون میفرستم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحت. 0.96 نبات همیشه همراهت. توی شلو
سریع و راحت
تحویل باتری به 1 شماره 0.96 90.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید. پنجره‌ای رو به نور، نگاهی به روشنای آفتاب و کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه. در کتاب شریف نهج البلاغه.
یا علی، نام تو بردم نقمی ماندم اهم زعبی هم خلقمی گویی یا هیچ نهمی به دلم بود نقمی زعبی هم خلقمی.
پنجره ای رو به نور، انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان لا اله الا الله و مجدنا سیدنا مولا القومین و امامنا بالحق مولا الممهدین و مارس المرسلین و امام المتقین
علی. پنجره ای رو به نور به روایت استاد مهدوی عرفا.
ما به لطف خدا حکمت 147 رو در 2 جلسه توضیح دادیم، اما وعده دادیم که داستان شهید مطهری رحمت الله علیه رو امروز بیان کنیم. مناسبت این داستان بخش آخر حکمت 147 بود که حضرت اگر دست کمیل رو اون روز گرفتن و از شهر بیرون بردن و چنین معارفی رو برشون فرمودن، در پایان فرمودن درست وقتی من هستم کسی رو پیدا نمی کنم شایسته این معارف باشه، اما خدا حجت‌هایی تا قیامت داره که اونا میرن افرادی که از نظر دل و فهم شبیه خودشون باشن و دستشون رو میگیرن، همونجوری که من دست توی کمیل رو گرفتم، و این علوم رو در قلب اونها میکارن. خیلی عبارت دقیقیه.
کمیل ابن زیاد میگوید امام علیه السلام دست مرا گرفت و به سوی قبرستان کوفه برد
آنگاه اشاره به سینه مبارک کرد و فرمود: بدان که در اینجا دانش فراوانی هم باشه است. ای کاش کسانی را می یافتم که می توانستند آن را بیاموزند. خداوندا، زمین هیچگاه از حجت الهی خالی نیست که برای خدا با برهان روشن قیام کند، یا آشکار و شناخته شده یا بیمناک و پنهان، تا حجت خدا باطل نشود و نشانه هایش از میان نرود. تعدادشان چقدر و در کجا هستند؟ به خدا سوگند که تعدادشان اندک ولی نزد خدا بزرگ مقدارند، که خدا به وسیله آنان حجت ها و نشانه های خود را نگاه می دارد تا به کسانی که همانندشان هستند بسپارد و در دلهای آنان بکارد. آنان که دانش نور حقیقت بینی را بر قلبشان تابانده و روح یقین را دریافتند، که آن چرا خوشگذرانها دشوار می شمارند آسان گرفتند و با آنچه که ناآگاهان از آن هراس داشتند انس گرفتند. در دنیا با بدنهایی زندگی می کنند که ارواحشان به جهان بالا پیوند خورده است. آنان جانشینان خدا در زمین و دعوت کنندگان مردم به دین خدایند. آه چه سخت اشتیاق دیدارشان را دارم. کمیل، هرگاه خواستی بازگرد.
کمیل، اگر قرار بود حضرت معارف بگه، مسجد شایسته تر از بیابون نبود؟ چرا دستشو گرفت از مسجد و شهر برد که بیابون بهش گفت؟ آیا حوزه علمی مشهد و حوزه علمی مقدس قم جای معارف نبود؟ چرا کاری کرد خداوند که آقای متعلی از حوزه علمی قم موقتا بره بیرون، بره تو اصفهان اون روز که خبری آنچنانی نبود از حوزه ها، بره اونجا و این عالم نهج البلاغه بهش باز کنه؟ این یک. دو، چرا میگه دست مرا گرفت اون مرد؟ همونجور که امیرالمومنین دست کمیل رو گرفت، هم در عالم ظاهر هم مهمتر در عالم باطن خواست به ما بفهمونه تا امیرالمومنین از کسی دستگیری نکنه امکان نداره به این مقام برسه که قلبش ظرف معارف امیرالمومنین بشه. دست آقای متحیر رو گرفت. سه، اون مرد کی بوده که توی یک جلسه تونسته آقای متحدی که به شدت به وقتش به تحصیلات و مطالعات علمیش حساس و وسواس بوده ببره تو عالم نهج البلاغه؟ امیرالمومنین تو 5 دقیقه با این الفاظی که ما خوندیم معاویه میتونست بخونه، چی به قلب کمیل انتقال داده که به بقیه انتقال پیدا نکرد؟ دیگه چی؟ این عالم نهج البلاغه چی آخه؟ کمیل به محض اینکه این توفیق براش حاصل میشه، حالا شده از اصحاب سر امیرالمومنین. آقای مطهری هم از وقتی این توفیق نصیبش شده که کسی از اهل سر دستشو بگیره و کمی وارد عالم نهج کنه، خودش در آثارش نوشته بیشترین تأثیر رو در رشد شخصیت من همون مرد داشت که من رو وارد عالم نهج کرد، و اون مرد کسی نیست جز مرحوم آیت الله العظمی حاج میرزا علی آقای شیرازی، مرد بزرگ و بی‌نظیر زمان خودش که در اصفهان ریاضی، طب، فلسفه، فقه، اصول درس می‌داد، اما به هیچ وجه شنبه تا چهارشنبه در مدرسه علمیه نهج البلاغه درس نمی‌داد، پنجشنبه جمعه درس می‌داد. می‌پرسیدن آقا چرا تو روز درسی درس نهج البلاغه نمی‌دید؟ می‌فرمودند در روزهای درسی لاجرم و ناگزیر اینجا قیل و قال زیاد شده، آقا نظر فلان اینه، نه اشتباه کرده، نظر من اینه. فضایی که توش قیل و قاله ظرفیت معارف امیرم نداره. پنجشنبه جمعه چون قیل و قال رو ما تعطیل میکنیم، حالا میریم پایین.
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بی پایان آفتاب حقیقت
که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجری به آفتاب بیزوال خطبه ها، حکمت ها و نامه های امیر المؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
خب مرحوم آیت الله میرزا علی آقای شیرازی چه نفسی داشته که شهید مطهری که حتی برای رفتن پیش ایشون رغبتی نداشته، به اصرار همون دوستش که ایشونو میاره اصفهان که تابستون درسشو بخونه که خنک‌تر برگرده، یه جلسه میره که مثلا بهانه دوستشو ببره به کارش برسه، یک جلسه خدمت این مرد حجت خدا رسیدن همان و شیفته او و نوع نهج البلاغه گفتنش شدن همان، درست شد؟ حالا بیاییم ببینین شهید مطهری رحمت الله علیه 1320 که میره خدمت این مرد بزرگ، لم یکن شیئا مذکورا در عالم علم و آثار و کتاب و بیان چی جایگاهی نداشت. اما از 1320 تولید دانش، اندیشه و حرفهای بکر و بدی و عمیق شروع میشه تا لحظه شهادت نزدیک به 38-9 سال، 40 سال این اتفاق میفته و آقای مطهری میگه مایه اصلی من همون نهج البلاغه حاج میرزا علی آقای شیرازی بود. خب پس یه نمونه جلو چشم ماست برای اینکه خیالم راحت بشه. امیرالمومنین علیه السلامی که فرموده نگران نباشن با هوش‌های پاک قلب، تا روز قیامت خدا آدم داره گمنام دستشون میگیرن، مثل کاری که من با کامل کردم. حالا جالبه بدونید اگر وقت بذارید مطالعه درست بکنید میبینید سلسله‌ای که به حاج میرزا علی آقای شیرازی رسیده، بعد به آقای مطهری رسیده، تا خود امیرالمومنین علیه السلام. امیدوارم من و شما هم اون لیاقت رو در خودمون پیاده بکنیم تا امیرالمؤمنین علیه السلام آدم خودش رو بفرسته و دست ما رو بگیرن و وارد عالم نهج البلاغه بشن.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
Continue to follow the war between Israel and Hamas.
Urge of people into southern Gaza has put a lot of pressure on the Rafah border crossing.
Bombardement de l'hôpital de Gaza.
Gaza dar oj.
من یه خبرنگارم و این روزها دغدغه اصلیم پیگیری مسائل غزه است. فکر میکنم شما هم به این مسائل علاقه دارید. من توی این برنامه سعی میکنم اطلاعات مفیدی که هر روز به دست میارم رو با شما به اشتراک بگذارم. پس با من این چند دقیقه رو همراه باشید.
دوباره باز غزه به رأس خبرها اومده. کلی خبر از تحولات فلسطین و غزه است که سعی میکنم یکی یکی براتون مطرح کنم. اولین اتفاق ادامه واکنش ها به حمله اسرائیل به قطره.
در خاورمیانه پس لرزه های حمله اسرائیل به نشست سران حماس در قطر، البته در میانه جنگ غزه همچنان ادامه داره
و از کشورهای منطقه گرفته تا اروپا و سازمان ملل این حمله اسرائیل رو محکوم کردند. اتحادیه اروپا میگه که حمله اسرائیل در قطر نقض قوانین بین المللی و حاکمیت قطر و هدف قرار گرفتن رهبران حماس زنگ خطری است در باره تشدید بیشتر تنش ها. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم حمله اسرائیل در قطر رو غیر قابل پذیرش توصیف کرده.
نخست وزیر قطر هم خودش رفته در سازمان ملل اونجا صحبت کرده و تقریبا همه کشورها یه جورایی حمایت کردن از موضوع قطر.
چه اعضای شورای امنیت هم اکثریتشون با نخست وزیر قطر همراهی کردند و این حملات رو محکوم کردند.
جالبه که اسرائیل یک قدم هم عقب ننشسته، همچنان محکم صحبت میکنه و میگه که دوباره حمله خواهد کرد اگه لازم باشه.
باید بگم که نماینده اسرائیل هم در این نشست شرکت کرد و گفت که و اگر در آینده هم مجبور باشه اسرائیل دوباره این حملات رو انجام خواهد داد، همون موضعی رو که قبلا خود بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم در موردش حرف زده بود و گفته بود که دوباره این حملات انجام میشه اگر قطری ها رهبران حماس رو از کشورشون اخراج نکنن.
نخست وزیرش هم همین رو گفته. حتی من دیدم برخی رسانه‌های حامی اسرائیل هستن سری موضوع صحبت کردن و گفتن اصلا اتفاق خاصی نیفتاده، ما کار طبیعی انجام دادیم. اینجا مثلا از منشه امیر اون خبرنگار معروف صهیونیستی بشنوید.
نه، اسرائیل به قطر حمله نکرده، اسرائیل به جایگاهی حمله کرده که در آن شمار زیادی از سران حماس گرد آمده بودند.
قطر داره دیپلماسیشو انجام میده، هم در سازمان ملل هم قرار در خود قطر نشست برگزار بشه و آقای پزشکیان حتی قرار بره سازمان کنفرانس اسلامی اونجا قرار برگزار بشه. ظاهرا اسرائیل در این حمله چندان موفق نبوده، هم به این دلیل که خب رهبران اصلی حماس شهید نشدن و فرزند رهبر حماس و مسئول دفترش اونجا شهید شدن و به عبارت اون حمله 100% دقیق نبوده. دوم اینکه دیگر دولت‌های منطقه هم یه جوری به تکاپو افتادن تا جلوی اسرائیل بایستن.
بالاخره چیزی به اسم تمامیت ارضی وجود داره، عرف بین‌الملل وجود داره، قوانین بین‌المللی وجود داره. چند هفته دیگه مقامات تقریبا همه دنیا در نیویورک جمع خواهند شد. آیا مشروع خواهد بود برای اسرائیلیا مثلا با پهپاد بخوان مقامات ایرانی رو در نیویورک هم بزنن، بگن که نه این حمله به نیویورک نبوده، به مقامات جمهوری اسلامی بوده؟
مشروعیت کامل برای اسرائیل وجود داره که این اجدها رو نابود بکنه، مهم نیست که در چه سرزمینی باشه.
حتی بریم به اتحادیه اروپا، اونجا هم یک مصوبه دیروز داشتن که خیلی مهم بود و یه جوری علیه اسرائیل. این مصوبه همون دیادگاه کلی اتحادیه اروپا است. اولا اینکه سریعا به مردم آب و غذا برسه، همچنین موضوع دو کشوری دوباره مطرح شده بود.
بخش اول این هستش که پارلمان اروپا در واقع محاصره کمک‌های بشردوستانه به غزه توسط اسرائیل رو که منجر به قحطی شده به شدت محکوم می‌کنه و خواستار بازگشایی تمام گذرگاه‌های مرزی مربوطه هستش به منظور رسوندن کمک و همچنین که احیای فوری مأموریت و تأمین مالی سازمان انروا با نظارت دقیق و اینکه بیان دوباره کارشون رو از سر بگیرن و مخالفت کردن با سیستم کنونی توزیع کمک به غزه.
همزمان اسرائیل طرحی رو به نام ایوان در کرانه باختری شروع کرده، ظاهرا قرار شهرک‌سازی اونجا شروع بشه در جایی که مورد مناقشه است و بارها گفته شده بود این زمین متعلق به فلسطینی هاست، در اون نظریه دو دولتی که خود اروپایی‌ها و غربی‌ها میشن. حالا نتانیاهو رفته اونجا شهرکی رو استراحاً کلنگش رو زده و همونجا هم سخنرانی کرده و گفته به هیچ وجه اجازه نمیده که کشوری به نام فلسطین تشکیل بشه. هرچی نتانیاهو لجبازی میکنه دیگر کشورها هم موضعشون تندتر میشه. میدونید که اسپانیا در دو روز گذشته خیلی علیه اسرائیل صحبت کرده بود، بعد نتانیاهو اومد جواب نخست وزیر اسپانیا داد که تو یهود ستیزی، بعد دوباره اسپانیا سفیر اسرائیل رو فرا خوندن در مادرید و همچنین در لایه‌های اجتماعی هم این تنش وجود داره، چنان که در مسابقات یوروویژن که یکی از مهمترین جشنواره موسیقی جهان هست اسپانیا گفته اگر اسرائیلی ها باشن ما شرکت نمی‌کنیم، تحریمش می‌کنیم. بعدن ایرلند هم به این پروژه پیوست و گفت اگر اسرائیل وارد یوروویژن بشه و گروه موسیقیش بیان ما هم گروه موسیقی نمیفرستیم. این نشون میده که در بدنه هنری اروپا که میشه گفت غیر سیاسی ترین هستن و به عبارتی اصلا این موضوع نباید براشون مهم باشه، هم غزه مسئله اولویت داره شده. حتی در این مسابقه دوچرخه سواری در ایتالیا فقط به خاطر یک صهیونیست توی مسابقه شرکت کرده و با دوچرخه‌اش حضور داشت، مسیر رو بستن نذاشتن مسابقه وارد مرحله بعدی بشه و این خیلی اتفاق مهمیه که بدنه اجتماعی اروپا همراه مردم غزه است. این چیزی که با دو تا خبر و چهار تا سخنرانی سیاسی هم از بین نخواهد رفت و حالا گریبان اسرائیل رو خواهد گرفت.
در این میان روابط اسرائیل و اروپا در سایه جنگ غزه همچنان پرتنش. وزیر خارجه اسرائیل اقدامات پیشنهادی اتحادیه اروپا علیه این کشور رو محکوم کرد. گیدئون سعار وزیر خارجه اسرائیل میگه که اظهارات رئیس کمیسیون اروپا با تکرار تبلیغات دروغین حماس و شرکاش آلوده شدند. به گفته گیدئون سعار پیام‌های اینچنین از سوی اروپا حماس و محور رادیکال در خاورمیانه را تقویت می‌کند.